بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در عرف بود، رسیدیم به جهت چهارم که موارد رجوع به عرف بود. مواردی ذکر شده که فقیه میتونه به عرف رجوع بکنه. اول احکام بود، قبول نکردیم که در موارد احکام بتونیم به عرف رجوع بکنیم. مورد دوم موضوعات احکام بود، گفتیم این موضوعات احکام بر دو نحوه، تارتن عرف محقق موضوعه و اخرا عرف معین و طریق به موضوعه. محقق موضوع نیست، بلکه فقط طریق معین موضوعه. وقت در این دو نحو گفتیم بر دو قسمه، تارتن، البته در نحو اول صحبت کردیم، گفتیم بر دو قسمه، تارتن عرف زمان شارع معیاره، مثال زدیم به مقادیر و مکایل و موزونات و چیزهایی که تهدید شده در عرف زمان شارع. این قسم اول بود. قسم دوم اینه که عرف مکلف معیاره، نه عرف زمان شارع و زمان معصومین علیهم السلام. این بحث ما در قسم دوم بحث امروز ماست که عرف مکلف معیار هستش. برای این در فقه امثله ای هستش که به پاره از این امثله اشاره میکنم، بیش از این امثله. مثال اول در باب زوجیت که زوج باید انفاق به معروف و با زوجه معاشرت به معروف داشته باشه. مراد از معروف متعارفه، یعنی در باب انفاق باید نفقه متعارفه رو به زوجه بده، در باب معاشرت معاشرت متعارفه رو باید با زوجه داشته باشه. و خب معیار در تعارف هم تعارف خود اون مکلفه، یعنی در اون عرفی که زندگی میکنه یا عرفی که به اون عرف منتسبه. خب میدونیم که مثلا نسبت به لباس، مسکن، طعام، عرف تا عرف متفاوته. در بعضی از عرف ها اگر یک اتاق در اختیار زوج قرار بده کافیست برای مسکن، و در بعضی از عرفا باید مثلا حداقل یک طبقه مستقل باشه، یک اتاق دیگه مسکن متعارف نیست. در لباس، در طعام، در وسائل زندگی، همچنین در مسئله معاشرت، گاهی وقتا در معاشرت متعارفه مردها خیلی جدا هستن، دائما در سفرن، گاهی حتی نه، سفرشون به مقدار زیادی نیست. کلن در امر زوجه چه نفقه چه معاشرت باید به نحو متعارف باشه، یعنی بر زوج واجب است که از نفقه متعارفه و معاشرت متعارفه چیه در رابطه با زوجه استفاده کنه. مثال دوم مثال حدک است و احترام. حد که میدونید که امر واقعیه، احترام امر واقعی، امر اعتباری نیست. حد که از امور واقعیه است، احترام از امور واقعیه است، اما محقق و مصداقش اعتباریه. مثلا در یک عرف کلاه از سر برداشتن مصداق چیه؟ احترامه. در یک عرف کلاه بر سر گذاشتن مصداق احترامه. در یک عرف دراز کردن پا مصداق حدکه، و در یک عرف دراز کردن پا مصداق حدک نیست. خب اگر شارع مقدس حدک را حرام کرد، خب باید به حسب همون عرف خود اون مکلف سنجیده بشه. مثلا حدکه به قرآن حرامه. اگر در عرفی که پادراز کردن در جلو قرآن حدکه، این هنگام قرائت قرآن پاش دراز کنه، حدکه است و حرام. اما در عرفی که پا دراز کردن چیه؟ مصداق حدک نیست. اگر در هنگام قرائت قرآن پاهاش دراز کنه و قرائت قرآن کنه حرام نیست، حدکم نیست. پس بنابراین حدک و احترام دو امر واقعی است، اما محقق و مصداقش امر اعتباری و عرفی است. من عرفن الى عرفن تفاوت میکنه. مثال سوم آلات قمار هستش. بفرمایید. اگر در عرف مسلمین در طول جعل حدک بود میشه حدک و جایز نیست. اگر شارب و پادراز کردن حدک هست به این دایی که این مصداق حدک بشه و نشد در عرف مسلمین، اشکال نداره پادراز کردن، چون فرض کردیم حدک حرامه، پادراز کردن از محرمات نیست. حدک مؤمن حرامه، حدک قرآن حرامه، حدک کعبه حرامه. انسان جلوی مؤمنی پاش دراز کنه اگر در یک عرفی مصداق حدک باشه و حدک باشه حرامه، اما در عرفی که این حدک مؤمن نیست معلومه حرام نیست. مثال سوم آلات قماره. آلات قمار میدونید که موضوع تکلیفه. مثلا فتوا دادن لعب با آلات قمار حرامه، فتوا دادن خرید و فروش آلات قمار چیه؟ حرامه. خب آلات قمار چیه؟ آلاتیه؟ آلاتیست که قمار با اون آلات در عرف رائج و متعارف باشه. هر آلاتی که در عرف قمار با اون متعارفه باشه میگن آلات قمار. مراد از قمار عبارت از برد و باخت مالی هستش، یعنی هر وسیله ای که مردم، اکثر مردم، غالب مردم، غالب یک عرف باهاش مقامره میکنن، یعنی برد و باخت مالی میکنن، اون میشه از آلات قمار. خب حالا این آلات قمار گفتیم که معیارش اینه که در عرف باش مقامره و برد و باخت مالی داشته باشه. معیار کدوم عرفه؟ عرف زمان شارع معیار نیست، عرف عام هم معیار نیست. دو دسته فقها گفتن در این مسئله. بعضی گفتن عرف مکلفه، مثلا اگر در مردم، بین مردم قم یا مردم ایران مثلا با شطرنج از آلات مقامره نباشه، باش برد و باخ نکنن، میشه از آلات قمار، دیگه نیستش. اما اگر مردم ایران یا مردم قم باش مقامره بکنن میشه از آلات قمار. بعضی ها فرمودن مثل مرحوم آقای تبریزی معیارشون در آلات قمار اینه که فی عرف من الاعراف. فرض کنین در جنوب آفریقا یا فرض کنین در شرق آسیا یا عرفی هستش که با شطرنج یه آلات باش مقامره میکنه، اما در بقیه عرفها و حتی در عرف خود ما کسی باش مقامره نمیکنه، در نظر ایشان این آلات قماره. ایشون ضابطش بر آلات قمار اینه که فی عرف من الاعراف. اما دیگران گفتن نه، معیار عرف مکلفه. اگر در این عرفی که من میخوام در اون عرف بازی کنم از آلات قمار نباشد، دیگه از آلات قمار نیست، یعنی باش مقامره نمی کنه. ولو در 10 تا 20 تا عرف دیگر چیه؟ باش مقامره می کنن. اما در درون این عرف کسی از آلات قمار محسوب نمیشه، یعنی رائج نیست، متعارف نیست مقامره با این آلات، با این وسیله. علی حال در تعریف آلات قمار افتاده که مقامره و برد و باخت مالی باش متعارفه، اما نه متعارفه با عرف عام، بلکه یا متعارفه با عرف مکلف یا متعارف با عرف ما، علی اختلافی که فقیهان ما در تعریف آلات قمار داره. یعنی گاهی وقتا یک شهر مثلا برای مثال الانه که شهرها وقتی ارتباطش کم نبود، قبلا اصفهان یه عرف بود، قم یه عرف بود، اما الانه که ارتباط خیلی زیاد شده دیگه شهر قم یک عرف محسوب نمیشه، ایران میشه یک عرف. گاهی امکان داره کشورها ارتباطشون زیاد بشه، منطقه بشه یک عرف. گاهی عرف مکلفین مثلا مقلدی میشه یک عرف. این تابع اینه که ما تشخیص بدیم که این عرف شخص عوضیقش چه مقداره. معیار نیست، چون به جهتی که بحث در مفهوم آلات قماره. شاره گفته اللعب و به آلات القمار حرام. مثلا تعریف آلات قمار چیه؟ تعریفش آره معنی عرفیه، گفتیم نسبیه، آلات قمار نسبیه، یعنی این آل وسیله در این عرف یعد من آلات، یعنی از آلات قمار، همین وسیله در عرف دیگه از آلات قمار. نه یعنی عرف عام، یعنی معیار این نیست که آلات قمار اگر یه عرفی هم فرزن از آلات قمار نباشه دیگه از آلات قمار در هیچ جا نباشه. عرف عام یعنی اکثر مردم، اکثریت و اکثریت خیلی زیاد مردم در همه جای عرفهای دنیا چیه باشه مقامره کنن. حتی اگر عرف مکلف یه عرفی باشه که فرزن باش مقامره نمی کنن، بازی هم از آلات قماره. میدونم، اما در بحث مورد اختلاف پیدا میکنه. اگر در عرف من از آلات قماره اما در بقیه عرفا از آلات نیست، این از آلات قمار نیست، چون در عرف عام از آلات قمار نیست. یعنی معیار آلات عرف عامه یا عرف خاص، و عرف خاص اگر هست معیار عرف مکلفه یا عرف ماه. تو چی؟ بله اون مالای و کلولای و البس اون رو گفتن، چون به جهت مناسبت حکم موضوع گفتن در اکثر اعراف، یعنی در اکثر، نادر مضر نیست، نه اینکه فقط در عرف ما. مثلا ما یه عرفی داریم که هیچ کسی آب برنج نمیخوره اصلا، اصلا این عرف اصلا برنج نمیخورن، چون معتقدن مثلا برنج کذا و کذا، اینا نمیتونن بر برنج سجده کنن. چرا؟ چون معقول و این حساب میشه، چون در عرف های متعددی جزء چیه؟ معقولاته. بله حالا شد مثال دیگه مثلا آلات لهو و لعب باشه، اینها گفتن در فهم ماست از این عنوان، از این لغت که آلات قمار آل تعریفش چیه؟ یعنی ما یک معنای ارتکازی داریم. ببینید در نزد فقیهان لعب با آلات قمار حرامه. خب این لعب با آلات قمار میگم یعنی لعبی که با مقامره همراه نیست ها، یعنی با برد و باخت مالی همراه نیست. فتوای مشهور فقهای ما اینه که این حرامه. این آلات قمار موضوع تعریف آلات قمار چیه؟ دو تا تعریف داره و بحث ما در دو تا تعریف بر اساس این نیست، بر اساس اون ارتکاز خودمون داریم معنا میکنیم. که معنای آلات قمار اینه که در اون عرف از آلات باشه یا فی عرفن من الآلات باشه. خب ببینیم اون روحیه احتیاط یک فقیه میتونه در فهم ارتکاز و تفسیر ارتکاز خودش اثرگذار باشه، که وقتی میخواد تعریف ارائه نده اینطور تعریف ارائه میده که آلتی ولو فی عرف من الاعراف. مثلا در بین مر امروز در روی کره زمین فقط مثلا در جنوب آفریقا یه قبیله هستن، یه قومی هستن که شطرنج در اونجا چیه؟ آلت قماره. یعنی چی؟ یعنی اکثر قریب به اتفاق مردم اون منطقه با شطرنج بازی برد و باخت مالی داره. نه در این که قمار عرفیت ما تو این بحث عرف آوردیمش، اما این عمل کلام اینه کسی نگفته معیار عرف شارعه، اینه کسی نگفته معیار یا عرف مکلفه یا معیار عرف من الاعرافه. حالا این در فهم ارتکازی ما از آلات قماره. خدمت شما عرض کنم که یه جمله فقط پرانتز بگم، یه مسئله فقهیه که اشتباه نشه. این نزاعی که در شطرنج هست برگشتش با آلات قمار نیست، اشتباه نشه. بحثش در شطرنج اینه که حرمتش عنوانش ذاتیست یا عرضی، یعنی لعب به شطرنج به ماه و لعبون به شطرنج حرامه یا حرمت شطرنج از باب لعب به آلات قمار حرامه، کدوم یکیه؟ یعنی این نزاعی که در آلات قمار گفتم ربطی به شطرنج نداره، اشتباه نشه که شطرنج نزاعش به این نزاع برمیگرده. نه، اون نزاعی داره که آیا در شریعت لعب به شطرنج از محرماته یا نه در شریعت لعب به آلات قمار از محرماته، که یکی از مصادیقش چیه؟ لعب به شطرنج مثلا. خب اونا بازی بحث خارجی میشه، یعنی بحث خارجی تشخیص مصداق خارجی است که آیا با فرزن از بابا آلات قمار الان شطرنج از آلات قمار هست یا نیست، اینم نزاع هستش. یعنی اما اصل اون مطلب پس باز برگشتش به این شد که ما اگر گفتیم لعبه به شطرنج حرامه دیگه دنبال لعبه به آلات قمار نیست. آره، خود ماها از کسانی هستیم که حالا باش بحث فقهیش باشه. خدمت شما عرض کنم که این بحث ما در نحوه اول بود، یعنی عرف محقق موضوعه نه طریقه به موضوعه. گفتیم موضوع در یک قسمش عرف زمان شارعه و در یک قسمش چیه؟ عرف خود مکلفه. امثله همش هم ذکر کردیم. رسیدیم به نحوه دوم. نحوه دوم چیه بود؟ نحوه دوم این بود که عرف فقط طریقه، اصلا محقق موضوع نیست، طریقه به موضوعه. شارع تعارف و عرف رو چی قرار داده؟ طریقی قرار داده. برای چی؟ برای کشف موضوع، برای فهم موضوع. مثالش مثل چی؟ این نحوه دوم مثالش باب نسب هستش. خب میدونین که نسب پاره موضوع برای پاره از احکام فقهی ما، مثل ولد بودن، برادر بودن، پدر بودن، عمو بودن، عمه بودن، خاله بودن، سید بودن، سید نبودن. خب اینها چیه؟ موضوع پاره از احکامه. مثلا اگر ولد باشه ارث هست، اگر عمه باشه حرمت نکاح هست، اگر خاله باشه حرمت نکاح هست، امثال ذالک. این نسب موضوعه، سیادت موضوعه، عدم سیادت موضوعه. خب این امور رو از کجا میشه تشخیص داد که این برادر هست، ولد هست، عمه هست، سید هست، سید نیست؟ فقها ها گفتن این که در عرف خودش معروف باشه، همین که معروف به سیادت باشه، معروف به عدم سیادت باشه، معروف به ولد باشه، معروف به عمه باشه، معروف به عمو باشه، معروف به پدر باشه، همین که در بین مردم، یعنی عرف خودش، عرف خود این شخص، همین که معروف و شناخته شده باشه در بین مردم و متعارف باشه این عنوان برش، این احکام رو ما میتونیم بار کنیم. خب کسی که معروف بین مردم به سیادت، این واقعا میشه سید؟ نه واقعا نمیشه. سیه سیادتش به اینه که از چی باشه؟ از اولاد هاشم باشه، از بنی هاشم باشه. صرف این که معروف شد که واقعا سید نمیشه. یک کسی هم معروف است به عدم سیادت، این واقعا میشه غیر سید؟ نه واقعا سیده، واقعا از بنی هاشمه. عرف چیه؟ طریق فقط، واقع ره تحقق نمیبخشه. در باب نسب شناخته شدن بین عرف شخص، این شخص معروف باشه در عرف خودش، شناخته شده باشه در عرف خودش، به یکی از این نسبها و عناوین، همین که شناخته شده باشه، اون حکم چی میشه؟ اون موضوع ثابت میشه. ثابت میشه یعنی کشف میشه، نه اینکه موضوع محقق بشه در خارج. شما مثلا به سید میتوانید سهم سادات بدید، به غیر سید میتوانید زکات بدید. همین که شخص بین عرف خودش شناخته شده به سیادته، میتونید بهش سهم سادات بدید. اما معناش این نیست که واقعا سید میشه. بله؟ بله، محقق موضوع نیست. عرف فقط یک طریقه، یک اماره هستش. در باب نسب معروفیت در یک عرف، شناخته شدن بین، اگر امر سیادت یا عدم سیادتش رایج بین این عرف باشه، عرف چیه؟ طریقه. برای همه مردم میگن این سیده، فایده نداره. مثلا یه شخصی همه معروفه که از عمر فرزند زیده، اما زید خودش میدانه که عمر فرزندش نیست، نمیتونه از اموال عمر چیکار کنه؟ ارث بگیره. برای بین همه شناخته شده به ولادت، اما خودش میداند که عمر فرزند او نیست. اگر باید موضوع تکلیف باشه، اگر موضوع تکلیف باید بشه، ببینید طرق و امارات همیشه در باب تکلیف کار سازه. طرق و امارات اصلا در باب غیر تکلیف طریق نیست، اماره نیست، حجت نیست. بارها گفتیم اگر خبر ثقه ای گفت نماز شب مستحبه، این خبر ثقه که میگه نماز شب مستحبه حجت و اماره نیست. چرا؟ چون استحباب نماز شب چیه؟ تکلیف نیست. اگر امامزاده بودن موضوع تکلیفی باشه، مثلا کسی نذر کرده که یک گوسفندی رو به امامزاده بده، نه امامزاده خاص، گفته به یک امامزاده ایره با آستان یک امامزاده ایره گوسفندی رو بده، همین که معروف بین مردم اینجا به امامزاده فلان، میتونه بره اون گوسفند در مقام وفا نذرش بده به همون آستانی که دیگه لازم نیست دیگه تحقیق بکنه ببینه. همین که بین مردم محل معروفه اینجا مقبره و مدفن چیه؟ فلان امامزاده است. نمیتونه فتوا به چی؟ نماز شب اگه میتونه فتوا میتونه بده، چون فتواش مستند به روایته، روایت اماره هستش. افتاء به غیر علم حرامه، این میشه حجت. میتونه فتوا بده، اما چیه؟ و میتونه وقتی نماز شب میخونه به نیت استحبابش بخونه. خب بله، در فقیه در فتواش به استحباب، این اصلا فتوابش گفته نمیشه، شبیه به فتواست. در فتواش به استحباب زیارت فلان امامزاده، این مستند به یک اماره هست. اون اماره چیه؟ اماره عبارت از شیاعه، و شیاع مستند این فتواست، چون فتواه به غیر حجت حرامه. الان کسی از این سوال میکنه امامزاده زید، مثلا زید اسم امامزاده نیست، زید همونی که طلبه ها مثال میزنن، مراد منه زید و عمر. کسی از فقیه سوال میکنه که امامزاده زید زیارتش مستحبه، میگه بله مستحبه، چون هم نسبت به کبرا روایت معتبر داره که زیارت مؤمن چیه؟ مستحبه. هم به لحاظ صغرا اماره داره بر این که این زید امام زاده است. لذا ازش سوال که میکنن که زیارت زید مستحب است، فتوا میده بله زیارت زید مستحب است. نواسم این همیش فرق میکنه، چون روایت داریم، روایت دقت کنید مصحح افتاءه. افتا فعله، افتا مثل اکل و شرب و اینا فعله. افتاء بلا حجتن حرامه. این الان حجت داره بر استحباب، حجت داره بر استحباب نسبت به افتاءش، چون افتاء پای تکلیف پیدا میشه، حرمت پیدا میشه. دو در مقام فتوا می‌نویسه که نماز شب مستحب است به خاطر اون روایت معتبر خبر ثقه‌ای که میگه نماز شب مستحبه. مثل این میمونه که ببینید الان فرض کنید که این ستون چقدر طولشه، من اگر بگم 3 متر است اما نمیدونم 3 متر هست یا نیست، این اخبار من حرامه و در واقع هم 3 متر ها، اما همجوری گفتم 3 متر. اگر شخص غیر ثقه‌ای بیاد به من بگه این دیوار 3 متره، من برم بگم این دیوار 3 متره، این اخبار من حرامه. اما اگه شخص ثقه ای به من گفت که این 3 متره، خبر میدم که 3 متره، این اخبارم حلاله. چون اخبار افتا بلا علمن یعنی بلا حجتن یکی از محرمات شرعی است، مثل دروغ گفتن، مثل غیبت کردن که از محرمات، اخبار بلا حجتن از محرمات در شریعت. خب خدمت شما عرض کنم، پس جایی که عرف اماره هستش، معین هست، طریق هستش، گفتیم در باب نسب. عرف خودش موضوعیت نداره، فقط اماره و طریقه. حاضا تمام کلام در مورد دوم که موضوعات احکام بود. بله ما در مواردی ذکر کردیم که خدمت شما عرض کنم که عرف موضوعه، حالا یا عرف شارع یا عرف خاص، یعنی عرفی عرف مکلف. اینها به اصطلاح مرجعیت داره برای فقیه، فقیه میتونه رجوع کنه یا ارجاع بده به عرف. مثلا در آلات قمار ارجاع میده فقیه، کسی سوال میکنه که آیا مثلا لعب به فلان وسیله، مثلا همین میزهای جدید بیلیارد، لعب به این بیلیارد، یعنی خود بیلیارد، آیا جائزه یا جائز نیست؟ فقیه خیلی وقتا ارجاع میده، میگه اگر در اون عرف از ابزار و وسائل قمار جائز نیست. این خدمت شما عرض کنم که مورد دوم که موضوعات بود که فی الجمله مرجعیت عرف را پذیرفتیم. بله؟ فعلا اونی که تو ذهن منه نسب، در غیر نسب مثالی برش تو ذهنم نیست که طریق باشه، اما در مثل آلات قمار طریق نیست بلکه محقق موضوعه. اما مورد سوم، مورد سوم دلالات لفظیه هستش که مهمترین مورده که گفته شده در باب دلالات الفاظ مرجع عرفه. این مرجعیت عرفه در بحث دلالات الفاظ میخوام واضحش کنم، توضیح بدم که روشن بشه. لذا در 3 مقام بحث میکنیم. اول مفاهیم که عبارت از همون مدالیل تصوریه. دوم ظهورات که عبارت از اون مدالیل تصدیقیه. سوم ملازمات عرفیه. در 3 مقام بحث میکنیم: مفاهیم، ظهورات، ملازمات عرفیه. المقام الاول فل مفاهیم. خدمت شما عرض کنم که در بحث مفاهیم که همون مدالیل تصوری هست، برای اینکه مرجعیت روشن بشه، یه مقدمتاً بعضی از اصطلاحات رو دوباره معنا میکنم، وارد بحث میشم. معنای لغوی، معنای لغوی وقتی گفته میشه مراد چیه؟ معنای لغوی عبارت از موضوعون له و مسمای یک لفظ رو بهش میگن معنای لغوی. موضوعون له یا مسمای یک لفظ میشه معنای لغوی. معنای عرفی اصطلاح دوم. معنای دوم عرفی عبارت از معنایی است که عرف یعنی اکثر غالب عند سماع یک لفظ اون معنا رو تصور میکنن، به ذهنشون میاد، میفهمن. معنای عرفی عبارت از معنایی است که عرف عند سماع اون معنا رو میفهمه و تصور میکنه. اینه بشه که معنای عرفی. گاهی وقتا معنای عرفی با معنای لغوی یکیه، مثل کلمه آب که معنای لغوی و معنای عرفیش یکیه. گاهی وقتا معنای عرفی و معنای لغوی دوتاست. مثلا کلمه مشتری رو در نظر بگیرید، معنای لغویش چیه؟ اون شخص مقابل بایع رو بهش میگن مشتری. اما در معنای عرفی مشتری چیه؟ وسیع‌تره. یعنی به ارباب رجوع گفته میشه مشتری. میگه مثلا من مشتری فلان بانکم، یا یکی از مشتریای این بانک فلانی است. خب میدونید که توی بانک هیچ وقت خرید و فروش صورت نمیگیره اصلا. تا حالا شنیدین تو بانک خرید و فروش صورت میگیره؟ چیزی نمیخرن و بفروشن، معاملات مختلفی صورت میگیره اما خرید و فروش صورت نمیگیره. به این که شخصی که از ارباب رجوعه بهش میگن چی؟ مشتری این بانک. یا این منبری ها میگن بله فلانی از مشتری های دائمی ماست، یا فلان امام جماعت میگه فلانی از مشتری های پروپا قرص مسجد ماست. خب مشتری تو مسجد که معامله نمیشه، خرید و فروش نمیشه، این فقط تو نماز جماعتش چیه؟ شرکت میکنه. لذا این مشتری معنی کسیست که رجوع میکنه، معنای عرفیش وسیع تره. کلمه دکتر رو شما در نظر بگیرید، دکتر در معنای لغویش وضع شده برای کسی که مدرک دکترا داره، اما در معنای عرفیش چیه؟ یعنی پزشک. وقتی میگن فلانی دکتر است، عرف ازش چی میفهمه؟ یعنی مدرک دکترا در طبابت داره، پزشکی اخص معناش. با اینکه دکتر اصلا آقا اسم است برای پزشک نیست، یا برای کسی که مدرک دکترای پزشکی داره نیست. اما در عرف وقتی میگن دکتر فلان، دکتر فلان، یا آقای دکتر یا دکتره، همه تو ذهنشون چی میاد؟ کسی که پزشکه، کسی که طبیبه، یا مدرک دکتراش در پزشکیه. پس بنابراین میبینیم بین معنای عرفی و معنای لغوی تفاوته. انشالله خواهیم گفت در معنای عرفی معنای اوسع از معنای لغوی، مجازی، کنایی و انصرافی. معنای عرفی همیشه اعم از این هست، میتونه معنای مجازی باشه، میتونه کنایی باشه، میتونه انصرافی باشه، معنای اوسعی. مراد اون معنای حقیقی نیست، میتونه معنای حقیقی باشه. خدمت شما عرض کنم دیگه، اصطلاح سوم مفهومه. این مفهوم رو خوب دقت کنید. مفهوم در اصطلاح عبارت از صورت معنا عند العقل. اگر یک لفظی معنایی داشته باشه و اون معنا دقت کنید صورتی اندل عقل داشته باشه به اون صورت میگن مفهوم. اینه فقط دیگه بعدن خودتون دقت کنید، میخوام توضیحش بدم، یه مقدار خارج از بحث میشه، در جای خودش هم توضیح داده شده. پس مفهوم عبارت از صورت المعنا اندل عقل. مفهوم عرفی چیه؟ مفهوم عرفی عبارت از صورت المعنى العرفی عند العقل. پس مفهوم یعنی صورت المعنى عند العقل، مفهوم عرفی یعنی صورت المعنى العرفی عند العقل. مفهوم عرفی همیشه صورت معنى عرفی است عند العقل، اینو بهش میگیم مفهوم عرفی. بله متوجه نشدم. خود مفهوم صورت المعنا یک کلمه اصطلاحی است، یعنی در اصل بوده ما یفهم من اللفظ، اصلش بوده. بعد در اصطلاح بین علما وقتی میگن مفهوم، صورت عقلی یک معنا رو بهش میگن مفهوم. صورت عقلی یک معنا را نه مفهوم یک معنا، مفهوم یعنی صورت عقلی معنا، معناش اوسعه. مفهوم عرفی یعنی صورت عقلی معنای عرفی. اصطلاحا نمیگیم مفهوم لغوی، هر وقت مفهوم میگیم میگیم یعنی صورت المعنا. حالا اون معنا اهم از این که لغوی باشد یا عرفی باشد میگن مفهوم مطلق، یعنی همه رو میگیره. صورت المعنا نگفتیم معنا لغوی، صورت المعنا حتی معنای مجازی رو میگیره. نه مفهوم این صورت المعنا این دلعب، وقت مفهوم عرفی یعنی صورت المعنا العرفی. این اخصه فقط، نه این که مباینه، اخصه. این اصطلاحات رو که گفتیم، حالا در بحث مفاهیم میخواییم وارد بشیم ببینیم کجا مرجعیت عرف تا کجاست و دقیقا مصب به این مرجعیت کجاست. معنا رو گفتیم موضوع له یا مسمای یک لفظ رو بهش میگن معنای لغوی. تلفظ باشی؟ معنا عبارت از موضوع له و مسماست. خب بله معلوم با تصور میکنه، اما اون تصور معنا نیست. شما وقتی مثلا انسان رو تصور میکنید، اون تصور شما معنای لفظ انسان نیست، صورت معناست. یک معنا داریم، یک صورت معنا داریم. شما وقتی انسان رو تصور میکنید، اون متصور معنای لفظ انسان نیست، صورت معناست. وقتی زید رو تصور میکنید، اون صورت، صورت معنای لفظ زیده، نه خود معنا. صورت دیگه، خب گفتیم صورت دیگه.
دو جهت نگاه کنیم، یه وقتی به صورت به ما و صورت به یک شیلیه حقیقت واقعی، یه از این جهت که آینه از حکایت.
حالا جهت نگاه شما کار نداریم، یه صورت داریم یه معنا داریم، یه صورت داریم یه معنا داریم، یک لفظ داریم. لفظ انسان اسم این معناست و اینی که تو ذهن منه صورت این معناست. لفظ زید اسم است برای این موجود، همین موجودی که اینجا نشسته اسمش زیده. صورت عقلی من از این موجود میشه چی؟ مفهوم لفظ زید و مفهوم این معنا میشه. بله؟ معنا و مصداق. اگر وقت چون دیره اگر یادم باشه جلسه آینده جواب یا خارج جلسه توضیح بدم، چون وقت دیر شده. الحمد لله رب العالمين.